اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز 20 ماه فوریه را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرها. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه در روز پایانی نشست دوحه در مورد افغانستان گفت در مورد گزینش نماینده جدید ملل متحد در امور افغانستان مشورت ها آغاز می شود تا به گفته وی تعامل میان حکومت طالبان و جامعه بین المللی را هماهنگ سازد.
و تصمیم گرفته شد تا من یک روند جدی مشوره ها را راه اندازی کنم تا ببینیم که اگر شرایط برای تعیین یک نماینده ملل متحد وجود داشته باشد تا نه تنها نقش هماهنگ کننده در رابطه با تعاملات را که صورت میگیرد داشته باشد، بلکه بتواند که به گونه مؤثر با مقام های حاکم بر افغانستان کار کند. و من این مشوره ها را به زودی آغاز میکنم و دوباره به شورای امنیت گزارش خواهم داد. از جانب دیگر تصمیم گرفته شد تا این فرمت برای ماها ادامه داشته باشد تا بتوانیم بیشتر ملاقات کنیم.
گوترش دیروز دوشنبه 19 فوریه در یک کنفرانس خبری در دوحه گفت حکومت طالبان دعوت وی را برای شرکت در نشست دوحه نپذیرفتند، اما ابراز امیدواری کرد که نمایندگان این گروه در نشست‌های دیگر از این قبیل شرکت داشته باشند. طالبان پیش از برگزاری نشست دوحه در مورد حضور نماینده این گروه در این نشست شرایط را مطرح کرده بود که با گفته گوترش این شرایط از سوی ملل متحد قابل پذیرش نبود. گزارش های نشر شده است که شرایط طالبان شامل مطرح نشدن بحث گزینش نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در آجندای نشست دوحه، حضور طالبان به صفت نمایندگان افغانستان در این نشست و نیز دیدار هیئت طالبان با منشی عمومی ملل متحد می شد. منشی عمومی سازمان ملل متحد نشست دوحه را بی‌نهایت مثمر خواند و گفت حضور نیافتن طالبان هیچ آسیب را بر این نشست وارد نکرد و افزود که شرایط طالبان حق ملل متحد را برای دیدار با نمایندگان کشورها در امور افغانستان سلب می کرد. گوترش در مورد هدف برگزاری نشست گفت ما خواستار افغانستان صلح آمیز هستیم، افغانستانی که با خود و همسایگان خود در صلح بوده و قادر به پابندی به تعهدات بین المللی به صفت یک کشور دارای حاکمیت ملی باشد. منشی عمومی سازمان ملل متحد طرح ایجاد گروه تماس متشکل از شمار معدود کشورها به شمول همسایگان افغانستان را در این کنفرانس خبری مطرح کرد تا به گفته وی در تعامل با طالبان رویکرد بیشتر هماهنگ شده در پیش گرفته شود. گوترش گفت ایجاد گروه تماس نظر شخصی وی است. پیش از آغاز این نشست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اعلامیه گفته است که هیئت این گروه تنها در صورتی که به عنوان نماینده رسمی افغانستان پذیرفته شود در این نشست اشتراک خواهد کرد. کنفرانس دو روزه در مورد افغانستان با میزبانی ملل متحد روز یکشنبه در دوحه تحت قطر بدون حضور نمایندگان طالبان برگزار شد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان کشته شدن حدود 25 تن در لغزش کوه در نورگرام ولایت نورستان را تایید کرده است. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت در پیام به رسانه‌ها گفت بر اثر بارش برف که باعث لغزش کوه در قریه نقره ولسوالی نورگرام ولایت نورستان شده است، حدود 25 تن از هموطنان ما شهید و 8 تن دیگر زخمی شدند. حدود 15 تا 20 خانه در این قریه تقریبا به گونه نسبی و کلی تخریب شده است. مردم منطقه و نیروهای کمک رسان در حال تلاش برای بیرون آوردن افراد ناپدید شده از زیر آوار هستند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام 18 ماه فوریه با نشر اعلامیه گفت که 5 حمله موفق را بر ضد شورشیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند انجام داده است. در اعلامیه سنت کام که در صفحه رسمی اکسش نگاشته است در این حملات تسلیحات شورشیان حوثی نیز هدف قرار گرفت. سنت کام در ادامه این اعلامیه از این تسلیحات حوثی ها با عنوان تهدید قریب الوقوع برای کشتی های نیروی بحری ایالات متحده و کشتی های تجارتی در منطقه یاد کرده و انهدام آن را برای محافظت از آزادی کشتیرانی و مسئولیت بیشتر کشتی ها در آبهای بین المللی مهم عنوان کرده است. خشونت های قومی در پاپوا نیوگینی 64 کشته بر جا گذاشت. پلیس در پاپوا نیوگینی دیروز دوشنبه 19 فوریه گفت که در جریان درگیری های مسلحانه قومی دست کم 64 تن در آن کشور کشته شدند. سامسون کوا یک مقام پلیس پاپوا نیوگینی گفته است که اجساد این افراد در ساعات نخست روز یک شنبه پیدا شد و به نظر می رسد که در یک کمین کشته شدند. کوا به خبرگزاری فرانس پرس گفت: ما باور داریم که اجساد بیشتر هنوز هم آنجا موجود است. این رویداد در نزدیکی شهر واباگ واقع در 600 کیلومتری شمال غرب پورت مورسبی پایتخت آن کشور رخ داده است. پاپوا نیوگینی شاهد خشونت‌های قبیله‌ای دوامدار بوده و در سال‌های اخیر شاهد چندین کشتار دسته‌جمعی بوده است. المالکی در محکمه بین المللی عدالت اسرائیل را به استعمار و اپارتاید متهم کرد. ریاض المالکی وزیر خارجه اداره خودگردان فلسطین دیروز دوشنبه 19 ماه فوریه به محکمه بین المللی عدالت گفت فلسطینی ها تحت استعمار و اپارتاید اسرائیلی ها رنج میبرند و از قضات آن محکمه خواست تا حکم پایان فوری و بدون قید و شرط اشغال را صادر کنند. المالکی گفت فلسطینی ها استعمار و اپارتاید را تحمل کردند. افرادی اند که از شنیدن این کلمات خشمگین می شوند. آنان باید از این واقعیت که ما رنج می بریم خشمگین شوند. محکمه بین المللی عدالت در جریان هفته نشست های استعمایه را پیرامون پیامد های حقوقی اشغال اسرائیل از سال 1967 بدین سو دایر می کند. در این نشست های بی سابقه انتظار می رود که 52 کشور به شمول ایالات متحده و روسیه مدارک و شواهد ارائه کنند. این مقام فلسطینی همچنان از قضات این محکمه در هاگ خواست تا اشغال قلمروهای فلسطینی توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کنند. سازمان ملل متحد برای رسیدگی به مهاجران در جهان خواستار 7.9 میلیارد دلار شد. به منظور تمویل تلاش‌ها برای محافظت از مهاجران، کاهش آوارگی داخلی و گسترش راه‌های قانونی مهاجرت، سازمان ملل متحد خواستار 7.9 میلیارد دلار شده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت مستقر در اتریش دیروز دوشنبه 19 فوریه در بیانیه خواستار این مبلغ از حکومت‌ها، شرکت‌های بزرگ سکتور خصوصی و افراد کمک کننده شد. ایمی پاپ رئیس سازمان بین‌المللی مهاجرت گفت شواهد زیادی وجود دارد که مهاجرت اگر به درستی مدیریت شود سهم بزرگی در رفاه و رشد جهانی دارد. ما می‌توانیم و باید کار بهتری در این راستا انجام دهیم. شورشیان حوثی یک کشتی آمریکایی را در خلیج عدن هدف قرار دادند. شرکت امنیتی آبی امبری دیروز 19 فوریه گزارش داد که یک کشتی آمریکایی در خلیج عدن در جریان 2 ساعت 2 بار هدف حملات میزایلی قرار گرفت. این شرکت گفته است که عمله این کشتی که زیر پرچم یونان در حرکت بود از اصابت یک میزایل در نزدیکی و اصابت میزایل دیگر در فاصله 10 تا 15 متری این کشتی گزارش دادند. با آن هم از وارد شدن هیچ گونه تلفات یا خسارات در جریان این دو حمله گزارش نشده و این کشتی به سفرش ادامه داد. سازمان عملیات تجارت آبی بریتانیا که نیروهای بحری این کشور امور آن را بر عهده دارند گفت هیچ گونه تلفات و خسارتی در این کشتی وارد نشده است. شورشیان حوثی تحت حمایت ایران که بر اکثریت بخش‌های یمن کنترل دارند از ماه نوامبر بدین سو کشتی‌های تجارتی را در بحیره احمر هدف قرار می‌دهند. این گروه گفته است که این حملات را در انتقام‌جویی از حملات اسرائیل بر غزه انجام می‌دهد و تا زمانی که حملات بر غزه جریان داشته باشد از حملات خود دست بردار نخواهد شد. ایالات متحده و بریتانیا در همکاری با شماری از شرکایشان چندین بار مواضع شورشیان حوثی را در یمن هدف قرار دادند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. نشست دوحه در مورد افغانستان بدون حضور طالبان و با حضور نمایندگان بیش از 25 کشور و همچنان اعضای جامعه مدنی افغانستان در قطر دایر شد. انتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در خطاب خود گفت که دور سوم این نشست نیز دایر می شود و او همچنان از دریافت نامه از سوی طالبان خبر داد که به گفته وی در آن خواسته مطرح شده که نقض حقوق دیگر نمایندگان مردم افغانستان می باشد. جزئیات بیشتر در این مورد را در مصاحبه لینا روزبه با نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو میشنوید.
پیام ملل متحد تا چه حد از موضع جدی جهان در قبال طالبان نمایندگی میکنم؟
ما فکر میکنم صحبت های دبیر کل سازمان ملل متحد و مجموعه بحث هایی را که در دو روز گذشته جریان داشت، اما خلاصه ایش یا چکیده ایش برای ما شما رسان معلوم دار که صحبت های سرمنشی صحبت های بسیار دیپلماتیک است و ما به اصطلاح بین لین ها را باید بخوانیم که هدفش از کلمات را که ذکر میکنه چی است. چیزی که بسیار مهم بودی بود که قسمی که از اول هم پیشبینی میشد و همچنان در آجندا معلوم بود که این بحث با حضور یا عدم حضور طالب ها و پیش میره، چون لااقل در این قسمت آجندا حضور طالب ها کدام موضوع بسیار عمده و اساسی از این بحث نبود. این بحث ها همون قطعنامه 27-21 ماه دسامبر، اخیر ماه دسامبر سال گذشته تصمیم همی شد که شورای امنیت تصمیم گرفت که خود انتخاب یا انتصاب نماینده ویژه و همچنان ایجاد یک اجماع و ایجاد یک گروه تماس بین المللی و منطقوی سر مازر افغانستان باید که کار پیش بره و این به او اساس بود. دعوت طالبان و دعوت جامعه مدنی یک مثلا یک قدم حاشیه‌ای از این بود و می اساس بود که اینا شامل اجندای بحث اصلی نشست نبودن.
بله.
ولی از صحبت آنتونیو گوتارش معلوم میشه که انوز هم امو اجماعی که باید در قسمت تعیین این نماینده ویژه به دست می آمد لااقل در دوحه به دست می آمد.
بله. خب تقاضای دیگه طالبان از ملل متحدی بود که باید هیئت اونا من حیث نماینده مشروع مردم افغانستان در این نشست شرکت کنه و کسی دیگه در اون نباشه، که ملل متحد دور رفت کرد. حکومت طالبان مکررن به عدم حرفه‌ای بودن در عرصه دیپلماسی از ابتدای حکومتداری خود متهم میشن. آقای گوتارش بار دیگه گفته که اینا باید به قوانین جان پابند باشن. به نظر شما تا چه حد ابتدایی بودن حکومت طالبان را با تقاضای از این نوع به جان تبارز میتن؟
خب طالبان معلوم دار در یک تخیل ذهنی از امو جایگاه خودشون بحیث یک حکومت به سر میبرن. اونا یک تفاوتی را که بین به اصطلاح استیلا با بالای خاک یک کشور و اساس امو جنگ و وایلنس یا خشونت و تبدیل شدن برای یک حکومت مشروعی که هم به سطح ملی بین المللی شناخته شوند بین ازی تفاوت قائل نیستن و فکر میکنن که چون تا امروز در هر موضعی که پافشاری کردن چیزایی را به دست آوردن ازی و بعد هم میارن، فکر میکنم که هم وضعیت دیپلماسی شان دیگه هم با مخاطره مواجه میکنن و با یک نوعی ما فکر میکنم طالبان لااقل دمی موضوع به دام امو صحبت ها و دیدگاه کشورهای منطقه افتیدن و امو مسئولیت دیپلماسی خود هم گذاشتن برای کشورهای منطقه که به نمایندگی از اونا در اینجا صحبت کنن که همون تو هم شد. پس به این اساس ما فکر میکنم که یک فرصتی بوده، لااقل یک فرصت بسیار کوچک دیپلماتیک که او را از دست دادن و سرمنشی هم به یک نوع مثلا ناامیدی خوده از این که طالب ها نتانستن در موارد دیپلماتیک حضورشان داشته باشن ذکر کرد. ولی فکر در کل کار که شده بسا کار آمده نبوده.
بله. خب آقای اندیشه، صحبت ها روی نماینده انتخاب نماینده ویژه ملل متحد در امور افغانستان است. به نظر شما برای ملل متحد نظریات افغان ها در قبال این که چه کسی به این پست و یا مقام گمارده شود مطرح است یا خیر؟
به شکل مستقیم کدام ویتوی مشخص دستان مردم افغانستان ندارن، ولی وقتی که خود قطعنامه تصویب میشد معلوم دار یک تعداد از کادرهای افغانستان در قسمت از او قطعنامه نظرات خودان ارائه کردن و مو اساس بود که دو موضوع مشخص داخل از این قطعنامه شد و این بود که بر علاوه از این که این فرد از توانایی لازم در قسمت شناخت سیاست و تاریخ افغانستان و تاریخ منطقه و او بلد باشه، در امور به اصطلاح سیاسی و مذاکره یک فرد سرشناس باشه، باید در قسمت مسائل حقوق بشری و موضوع جنسیت هم تخصص داشته باشه، چون این بحث بسیار اساسی است. پس به این اساس ما فکر میکنم که با یک نوع دیدگاه های مردم افغانستان به این ریزولوشن تبلور یافت.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
جیمز کانینگهام سفیر سابق امریکا در افغانستان میگوید با جز از تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، افغانستان نمیتواند از نشست جاری دوحه انتظار بیشتری داشته باشد. آقای کانینگهام میگوید متاسفانه چانس داشتن یک حکومت متفاوت در افغانستان در آینده وجود ندارد و میافزاید که برخلاف آنچه که در جریان مذاکرات توافق دوحه بین امریکا و طالبان پیش بینی میشد که طالبان ممکن برای کسب مشروعیت بین المللی راه متفاوتی را برای افغانستان اتخاذ کنند، چنین نشد. با گفته شنوده در این مورد توجه کنید که ژیلا نوری با آقای کانینگهام انجام داده است.
خوشبین نیستم و متاسفانه فکر نمی کنم که نتیجه بدهد. ما بار دیگر به خاطر راه حل مشکلات که طالبان به میان آورده اند سرگردان می شویم. من فکر می کنم یکی از نتایج متوقع آن تعیین نماینده خاص ملل متحد برای هماهنگی تلاش های بین المللی و کمک های بشری برای افغانستان خواهد بود. ما از یک مدت روی این مسئله کار کردیم، اما آنچه به نظر می رسد طالبان آماده هستند در عوض این که خودشان به مردم افغانستان کمک کنند، روی حسن نیت کشورهای بیرونی برای کمک به خودشان و مردم افغانستان اتکا کنند.
در دوم نشست دوحه برای تعیین نماینده خاص ملل متحد در افغانستان بحثی صورت گرفت، اما طالبان تا کنون حضور همچین نماینده را بر افغانستان قبول ندارند و مخالفت خود نشان دادند. برای شما ملل متحد میتونه که طالبان راضی بسازد تا این نماینده را بپذیرند؟
فکر نکنم که بتوانند این کار را بکنند، به خاطر که گزینه های فشار بر طالبان را که جامعه جهانی و ملل متحد دارند بسیار محدود است. اما حداقل باید تلاش کنند و هرگاه سایر شرکت کنندگان در کنفرانس توافق کنند، برای طالبان دشوار خواهد بود که با آن مخالفت کنند و برایشان دشوار است که کار با سایر کشورها و نماینده خاص را رد کنند، در صورتی که از این نماینده کشورهای همسایه و منطقه حمایت کنند. آنها میخوان به قدرت انحصاری در کشور ادامه بدهند و این در هسته این معضله قرار دارد. تا کنون جامعه بین المللی خیلی تلاش کرده است، اما متاسفانه به نظر نمیرسد که اندک تأثیر داشته باشد. برای ثبات مناسب در افغانستان نیاز به یک نظم سیاسی همشمول در حاکمیت طالبان که ایالات متحده و شرکای ما خواهان آنند میباشد. چین در این میان نظر متفاوت دارد و ممکن کشورهای همسایه نیز با حمایت خود ادامه بدهند، اما فکر میکنم این مسئله درست است که تا زمانی که نظام سیاسی که مردم از آن حمایت کنند در افغانستان برقرار نشود، بی‌ثباتی در مرحله متوسط و درازمدت در افغانستان ایجاد خواهد شد.
فکر میکنید که طالبان با ادامه انحصار سیاسی که در کشور دارند اونا بخوان که با تقاضای ملل متحد و جامعه جهانی و ایالات متحده پاسخ بدن و حکومت همشمول تشکیل بدهند؟
متاسفانه شانس داشتن یک حکومت متفاوت در آینده نزدیک به صفر رسیده است. طالبان کاملا واضح ساختند که در هسته علایقانها ماندن بر عرصه قدرت است. با وجودی که در مذاکرات توافق دوحه بین امریکا و طالبان این اطمینان داده شده بود که نیاز و علاقمندی طالبان به مشروعیت بین المللی آنها را به پذیرش راه در افغانستان مجبور خواهند کرد، اما این کار نشد. آنها یک بازی طولانی را پیش گرفتند و در نهایت آنچه را که می خواهند به تدریج به دست می آورند. جامعه بین المللی زمینه کمک را فراهم می سازد، اما باز هم تعلق به وضعیت دارد. طالبان بدون شک از هر دلاری که به افغانستان می رود سهم خود را از یک طریق می گیرند، به خاطر که ادعای امنیت کشور را می کنند. این وضعیت فعلی است. قسمی به نظر می رسد که طالبان به این نتیجه رسیدند که با کشورهای مانند چین و روسیه کار کنند. انتظار دارند سایر کشورها با آنها کار کنند. آنها به این فکر هستند که در دراز مدت به این روش ادامه دهند و این برای ما و کشورهای غربی یک مشکل است که باید به آن رسیدگی کنیم. با وقت و حوصله‌مندی زیاد نیاز دارد و ممکن همانگی بین المللی نیاز باشد که کار نماینده ملل متحد خواهد بود که بتواند به این مسئله رسیدگی کند.
شما از رهبران طالبان با برخی از سیاست ها بخصوص در قبال حق تحصیل و کار زنان افغان توافق نظر ندارند. برای شما چی چیز مانع میشه که اینا به یک توافق برسن و یک راه حل به این مسئله پیدا کنند؟
افغان ها بهتر میتوانند و برایم کاملا روشن شده است که برای طالبان این مسائل مهم نیست. برای آنها ایدئولوژی های خودشان مهم است و میخوان بر سر قدرت بانند و جای خود را مستحکم بسازند. امیدوارم پس از مدت این معضله رفع شود و امکان بیشتر برای ایجاد فرصت بحث سیاسی صادقانه بین افغان ها ایجاد شود و امیدوار هستم که جامعه جهانی به تأکید خود بر این نکته ادامه دهد که طالبان و حکومت افغانستان در صورت مشروعیت بین المللی کسب می کنند که اول از مردم خود مشروعیت حاصل کنند. تا زمانی که مردم زیردست طالبان آنها را مشروعیت ندهند، رژیم آنها مشروع خوانده نمی شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
کابینه اسرائیل به روز یکشنبه گفت که به رسمیت شناختن کشور فلسطینی را به صورت یک جانبه رد می کند. این خبر در حال منتشر شده است که درگیری‌ها در شرق میانه وضعیت وخیمی به خود گرفته و تقاضاها برای حل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل از جانب ایالات متحده و سایر کشورها افزایش یافته است. توجه کنید به مطلبی در این مورد که من فوزیه احسان پیشکش میکنم. کابینه اسرائیل به روز یکشنبه تصمیم به اصطلاح اعلامی را تصویب کرد که با برسمیت شناختن یک دولت فلسطینی به صورت یک جانبه مخالف است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در این مورد گفت:
اسرائیل به صورت قاطع حکم جامعه جهانی برای یک توافق دائمی با فلسطینیان را رد میکند. چون این یک توافق تنها با مذاکره مستقیم میان طرفان میتواند امکان پذیر باشد. بعد از کشتار 7 اکتبر چنین به رسمیت شناختن جایزه بزرگ برای ترور خواهد بود.
اشاره صدر اعظم اسرائیل به حمله تروریستی سال گذشته حماس بود که در نتیجه آن حدود 1200 نفر در اسرائیل کشته شدند و حماس 240 تن دیگر را به گروگان گرفت. این تصمیم را کابینه اسرائیل یک روز بعد از ملاقات انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ صورت گرفت تصویب کرد. با وجود حمایت قوی از اسرائیل، ایالات متحده آمریکا از مدت طولانی طرفدار ایجاد دو دولت با عنوان یک راه حل دائمی برای درگیری ها در شرق میانه بوده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مورد گفت:
ما در مورد مصیبت مردمی که در میان جنگ گیر مانده اند فکر میکنیم، به شمول رنجی را که زنان، مردان و اطفال در غزه متحمل میشوند. ما همچنان در مورد فرصت اصلی فکر میکنیم که در اختیار ما قرار دارد، فرصتی برای آینده امن‌تر برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها و همه دوستان ما در منطقه.
این در حال است که فلسطینیان به روز یکشنبه مصروف بررسی خسارات ناشی از یک حمله اسرائیل بر رفح بودند، جایی که اسرائیل برای حمله قریب الوقوع زمینی بر آن آمادگی می‌گیرد. بر اساس معلومات جدید وزارت صحت غزه، در نتیجه جنگ در غزه تا کنون بیش از 29 هزار نفر کشته شدند. بر اساس معلومات مقامات صحی سازمان ملل متحد، شفاخانه ناصر دومین شفاخانه بزرگ در غزه به صورت کلی از ارائه خدمات بازمانده است. از سوی دیگر باشندگان کمپ پناهندگان جبلیا در شمال نوار غزه به روز شنبه به خاطر نبود مواد غذایی و دارو دست به تظاهرات زدند. عامر ابوالقاسمیان یکی از باشندگان کمپ گفت:
Epidemics and diseases are spreading among our people in North Gaza.
بیماری ها و اپیدمی ها در میان مردم ما در شمال غزه در حال گسترش است، جایی که در آن دارو وجود ندارد. حتی اگر دارو موجود هم باشد، مردم توان خرید آن را ندارند.
در این حال انتظار می رود که الجزیره در هفته جاری طرحی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کند که خواستار یک آتش بس فوری در غزه است. ایالات متحده از قبل با طرح این قطعنامه ابراز مخالفت کرده و استدلال کرده است که از گزینه حمایت می کند که شامل حداقل 6 هفته توقف در درگیری ها و رهایی گروگان ها است و با شرکای خود روی آن کار کرده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
پارلمان ملاوی به حکومت این کشور اجازه داده است تا برنامه خود را برای اعزام 10,000 کارگر جهت کار در مزارع و صنایع در اسرائیل ادامه دهد. پارلمان این برنامه را روز پنجشنبه پس از گزارش یک هیئت حقیقت‌یاب حکومتی در اسرائیل برای ارزیابی شرایط زندگی حدود 700 تن تبع ملاوی که قبلاً در آنجا مشغول کار بودند تصویب کرد. شرح بیشتر این مطلب را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
جویس جیتسلو رهبر هیئت حقیقت‌یاب با ارائه این گزارش در پارلمان ملاوی که این هیئت در اسرائیل تعاملات متعدده، از جمله دیدار با وزرای کابینه اسرائیل، بازدید از پارلمان اسرائیل و دیدار با عوامل کارگری و کارگران داشته است.
On their part, the Malawi workers generally indicated that they were working according to their contract and were being
از جانب خود کارگران ملاوی به طور کلی نشان دادند که طبق قراردادشان کار میکنند و با آنها خوب رفتار میشود. به این ترتیب هیئت دولت و جوانان ملاوی را تشویق میکند تا از فرصت‌های شغلی موجود در اسرائیل استفاده کنند.
چیتسولو می افزاید این بازدید در پی گزارش های مبنی بر فرار برخی از کارگران ملاویایی از مزارع اسرائیلی به دلایل مختلف صورت گرفت.
کارگران گزارش دادند که در برخی از مزارع کارگران ملاوی با آزمون‌های به طور خاص تفاوت دستمزد اضافه کاری و برخی از مسائل معمولی در مورد تأسیسات صحی در برخی از موارد مواجه بودند که در صورت گزارش با آنها رسیدگی می‌شد.
او گفت که چالش ها عمدتاً به این دلیل است که کارگران قبل از ترک ملاوی از آنچه در اسرائیل انتظار دارند به خوبی آگاه نبودند. ملاوی سال گذشته با هدف ایجاد درآمد اسعاری بیشتر کار در اسرائیل را ترغیب کرد. وزیر مالیه سیمپلکس جی کیو لاباندا این هفته گفت که 735,000 دلار قبلاً از طریق ترتیبات صادرات نیروی کار اسرائیل به ملاوی منتقل شده است. در حال حاضر ملاویایی ها از طریق نمایندگان در ملاوی و اسرائیل استخدام می شوند که با دهاقین اسرائیلی نیازمند کارگر قرارداد دارند. جیتسولو گفت که حکومت باید برنامه جامعه تری را تنظیم کند.
Considering that there is competition from other countries to export labor to Israel,
با توجه به این که رقابتی از سوی دیگر کشورها برای صادرات نیروهای کار به اسرائیل وجود دارد، برای دولت ملاوی ضروری است که روند امضای یک توافقنامه بین حکومت‌ها را که عملیاتی شدن رسمی صادرات نیروی کار را هدایت می‌کند، تسریع بخشد.
قانونگذاران ملاوی از این توصیه‌ها حمایت کردند و می‌گویند انجام این کار به ایجاد فرصت‌های کاری برای کسانی که در مناطق دهاتی زندگی می‌کنند کمک می‌کند. تا کنون اکثر کارگرانی که به اسرائیل می روند از مناطق شهری آمدند. برتا مکنزی ندله قانونگذار بالاکای غربی در جنوب ملاوی است.
We have a lot of young men and women who are just loitering around but they have finished school.
ما مردان و زنان جوان زیادی داریم که در اطراف به هدف قدم می زنند، اما آنها مکتب را تمام کردند و کار برای انجام دادن ندارند. ما خوشحالیم که بسایر زنانی که در اسرائیل هستند می پیوندیم.
با این حال فعالان کارگری می گویند دخالت سیاستمداران در استخدام کارگران اشتباه است. لوتر مامبالا رئیس سابق کانگرس اتحادیه های کارگری ملاوی است.
In the constituencies, there are people of different political affiliations. What will happen to those people that do not...
در حوزه‌های انتخابی افراد با گرایش‌های سیاسی مختلف وجود دارند. تکلیف افرادی که به حزب آن نماینده مجلس تعلق ندارند چی می شود؟ به طور قطع آنها را بر باد خواهند داد و آنها به این نوع فرصت دسترسی نخواهند داشت، زیرا به حزب دیگری تعلق دارند.
مامبالا می گوید که بهتر است وزارت کار دفاتر کاریابی ایجاد کند تا کارگران را بر اساس شایستگی هایشان استخدام کند. انتظار می رفت ملاوی 10,000 کارگر را برای کار به اسرائیل بفرستد، اما به گفته چتسولو رهبر این هیئت، مقامات اسرائیلی با آنها گفتند که اسرائیل می تواند تا 100,000 ملاویایی را استخدام کند.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا